حجة الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اول از بدین کمی تاریخچه این حسینیه رو عرض کنم خدمتتون. این خانه خانه است که ما توش زندگی میکردیم، من و پدر مادرم و مثلا برادر خواهرها اینجا زندگی میکردیم، اینجا متولد شدیم. قاعدتا مثلا پدر منم همینجا متولد شده، قاعدتا پدر بزرگم هم همینجا متولد شده، حتی شاید یه نسل بعد، یه نسل قبلتر. عرضم به حضورتون اینجا حدودا 354 متر بوده اصلش، و مال سه تا خواهر بوده. این سه تا خواهر، یکیش مادر پدر پدر بزرگ بنده میشه، مادر پدر پدر بزرگ. این سه تا خواهر یه دونگ از این خونه رو پدرشون دیگه، حالا نمیدونم دیگه پدرشون چه جوری بوده، پدرشون به عنوان مثلا سلس پدرشون اون سه تا خواهر رو، یعنی باز یه نسل قبل‌تر، به عنوان سلس پدرشون گذاشتن بر روزه. یه دونگ از این خونه، از این شیش دونگ بر روزه بوده که ورقش ما اصلا مثلا معجزه حساب کردیم، صد و خورده ای سال پیش ورقه نوشته، الان سالم، دست نخورده، یه خط نکشیده، یه گوشش پاره نشده، موجوده. چطور شده این مونده؟ نمیدونم چطور شده مونده. لایلوی مثلا کاغذا گیر آوردیم، الان قابش کردیم فلان، اون منزله. این اصلش بوده و بر اساس اینجا یه روزی خونده می شده، چهارشنبه ها یه روزی خونده می شده، یه دهه محرم هم یه روزی خونده می شده. اون وقت هم سبک بوده، مختصر بوده. حالا دیگه مثلا زمان ما یه مقداری مثلا بعد از انقلاب توجه بیشتر شده، یه مقداری جمعیت بیشتر شده. این مالی بعد هم این خونه خوبی دست گشته، نسل بعدی اومده، نسل بعدی. در عصر ما مثلا باید 50 نفر، حالا دقیق نمیدونم، آن شدم خیلی بیشتر، ما برای سهم یک از وارسا دنبال 21 نفر باید میرفتیم. بر سهم یک از وارسا دنبال 21 نفر رفتیم. حالا بعضی از اونا به من بخشیدن، بعضی هم که مثلا نبخشیدن، ناگزیر باید مثلا برای 2 متر، یکی برای 3 متر، مثلا پول 3 مترش مثلا جور کنیم بهش. همش هم حالا فعلا اون مقدارش خدا جور کرده، مرحمت شده. بعدها ما اینجوری که روزه میخوندیم، روزه های دهه محرممون میبردیم اونجا، هم روزه های چهارشنبمون و هفتگیمون اینجا روزه میخوندیم. و اینجا از همسایه های دوز زد، خب این اومد یه مقداری برده، خب ما یه ذره مثلا بیشتر در و بندونش رو بیشتر کردیم. و شب کسی تو این خونه زندگی نمی کرد دیگه، بعد این اومد بار دوم دید مثلا بهتر میتونه ببره، تقریبا 6 بار این خونه رو دزد. همون آدم ما قاعدتا هیچ کسی دیگه ای نیومد، که مثلا یه زنم به خونه های اطراف رفتن، اما اینجا اصل بود. فرشایی بود مثلا، مثل همین فرشا که حالا یه کسی مثلا تو فرش ورده، نمیدونم چی از این حرفا. یه سماور داشتیم مال مثلا همون نسلای مثلا 100 سال پیش، سماورای گفتن مسکار روسی بود که دیگه ما مصرف نمی کردیم چون زغالی بود، کنار گذاشتیم. اون بود اونجا، هر چی بود بردن ها، یعنی قاشق چای خوری خود من مثلا از کربلا به من تیمون و تبرک چای خوری، قاشق چای خوری یه کوچولو مثلا 1 تومن، مثلا 1000 تومن خریده بودم برده بودن، هر چی بود برده بودن. دیگه دیگه نمیشه اصلا اینجا نکرد، در بستیم و رفتیم. روزه رو بردیم، روزه چهارشنبه مون که اینجا بود بردیم اون حیات. گذشت. یه آقای یه وقتی مثلا با بنده دوست، این با یه آقای، اونم با یه آقای مرتبطه، گفتش که ایشون مثلا گرفتار فلان، گفتم این نصب کنه برای مرحوم عاشق مرتضی اینجا رو اون بسازه و کارش درست شد. کار گیر کرده خیلی سخت، خیلی سخت کارش، اون کارش درست شد. البته اون هزار تا گرفتاری دیگه داره که از اون وقتی که ایشون بنا شد اینجا رو بسازه ذره 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 بیشتر از این توانایی نداشت. این ذره ذره در طول یه سال مثلا ساختمان شده، 4 ستون اینجا و 4 ستون یه سقف و یه سقف، بقیش اینجا رو ما پارچه زدیم که الان همین مقدار شده، بقیش هم با خداست. این الان داستان اینجا رو میخواستم عرض کنم که چی بوده. خب ما عرض کردیم شبای گذشته که حالا امشب نمیدونم چقدر برسیم چون کار بعدی جدی من دارم، نمیدونم چی کارش کنیم. عرض کنم که همه پیامبران برای تربیت آدمیزادگان آمده اند، همه ادیان آسمانی دستور تربیت پیامبران مربی هند، کتاب های آسمانی کتاب تربیت، همه چیزش حول حوش تربیت. ما خیلی یه شب یه چیز عرض کردیم، یه شب یه چیز عرض کردیم، امشب یه چیز دیگه عرض میکنیم در همون راستا. متاسفانه فرصت حتی نکردم که آیات مربوطش رو مثلا پیدا کنم. حالا دیگه هر چی مقدار خدا کمک کرد از حافظ عرض میکنم خدمتتون. یه دستور همه هم بیاوردن، اسمش گذاشتن عمل صالح. دستور بردن اسمش بزن عمل صالح. عمل صالح میتواند آدم رو تربیت کنه. مگه این آدم برای تربیت نیومده؟ مگه این کتاب برای تربیت نیومده؟ مگه این دستورات برای تربیت نمیدن؟ این تربیت از طریق عمل درست میشه. یه چیز دیشب عرض کردیم که هزار جلسه درس اینجوری من بلد باشم که عرض کنم خدمتتون، شما هزار جلسه بشنوید بنده هیچ کاری نکنم، شما هیچ کار نکنید، هیچی نمیشه. همین است که هست، شاید بدترم بشه. اگر دارم حرف بشنوه عمل نکنه قصاوت میاره. مهمه ها، اگر دارم بشنوه حرف رو عمل نکنه قصاوت میاره، یعنی عقب میره نه جلو میره. حرف شنیدن مگر معارف، شما معارف بشنوی، درس مثلا توحید بشنوی، درس نبوت مثلا، پیغمبر شناسی، معاد شناسی، اینا بشنوی، درس خوبیه اونا، هر چقدر فهمش بیشتر باشه جلو میره. چرا؟ اون فهم جلو میبره، اما اون تربیت اصلی آدم با عمل درست میشه، بی عمل هیچ نمیشه. خب میگن که آها مقدمات داره تا آدم به عمل صالح برسه. عمل صالح رو، صالح رو در مورد فاسد میگیم، صالح یعنی عمل درست. خب من سوال میکنم از شما، از خودم البته اول سوال میکنم بعد از شما سوال میکنم، ما نمازمون درسته یا نه؟ این نمازم درسته، این وسیله تربیت منه. کی از آقایان بزرگواری که اینجا حاضرن میگویم که مدعی میشن که عمل نمازمون درسته. ما نمازمون درسته البته از نظر پیکره، یعنی معمولا آقایان که اینجا نشستن قاعدتا هم سورشون رو بلدن، مسئله تقلیدشون قاعدتا درسته، وضوشون رو بلدن، غسلشون رو بلدن، رکوع سجود اینا رو بلدن. خب حمل صحت میکنیم البته. فعلا پیکره نماز درسته، این مقدار درسته، اما نماز مناجات کو؟ مناجات کجای نماز ماست؟ مناجات یعنی نجوای طرفینی، دو نفر دوست کنار هم نشستن آهسته این با اون یه چیزی میگه، آهسته اون با این یه چیزی میگه. حالا مثلا یه همچی چیزی رو فرض کنیم، تو نماز ما همچی چیزی وجود نداره. ما یه عبارت رو میخونیم، حالا مثلا بفرمایید صحیح میخونیم، اما نجوای یه فرمایشی سیدم طاووس میفرماد در مقدمه یکی از کتاباش، از یک همزبونی حرف میزنه. آدم هایی همزبونی تو نماز پیدا کنه، ما یکیسی بگم یکیسی بشنوم کجاست. خب برای اینکه این نماز اینجوری درست بشه، یه مقدماتی گفتن، یا ایها الذین آمنوا، حالا به امید خدایی که من درست میخونم آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یک دو سه، کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید، قول سدید بگویید، قول سدید این قول ثواب، عمل شما رو خدا درست میکنه. پس یکیش مثلا حل بشه، من توانه این که نماز خودم من بتونم درست کنم ندارم، خدا باید درست کنه، اما مقدماتش دست منه. مقدماتش چیه؟ یک کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید، گناه نکنید. اینم باز توی هی جلسات گذشته عرض کردیم، آقا با گناه هیچی درست نمیشه، نمیشه دیگه. من ساختمون میسازم بعد همین خراب میکنم، ساختمون میسازم خراب میکنم، نمیشه. گناه باید زندگی آدم بره بیرون. یا اگر مثلا لغزش اتفاق افتاد، بعد بلافاصله به سرعت جبرانش کنه، وگرنه خرابیه، نمیشه. خب این مرحله اول، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، گناهو درست کنید، حل کنید مسئلش رو. بعد قول و قولن سدیدن، قول و قولن سدیدن یعنی عرض کردم سدیدن ثواب، سخن به ثواب بگویید. سخن به ثواب بگویید چه چیز خاصی داره؟ من عرض میکنم مرحوم های طباطبایی هم فرمودن این عبارت دو بار تو قرآن آمده. در بار اولش ایشون این فرمایش فرمودن، در بار دوم این دیگه فرمایشو نفرمودن. قول و قولن سدیدن یعنی قول سدید رو میگن این مثال است از همه اعمال آدم. همه اعمال باید بشه ثواب. عمل ثواب یعنی عملی است که من جوابش رو میتونم بدم. بپرسن چرا این کارو کردی، من میتونم جواب بدم. یعنی هیچ کاری نیست که آدم بکنه نتونه جواب بده، اما چه جوابی، به کی جواب بده. از من پرسیدن مثلا این قرآن چرا آوردی؟ خب من اینجا آوردم که بخونم، حرف درستیه، چون حفظم مثلا کامل نیست، من باید از رو بخونم آیات رو، این حرف درستیه. به من میگن سور نهار چرا خوردی؟ من چی میگم؟ من نه گشنم نبودم. آدم یکی سنش بگذاره دیگه گشنه ماشینه نمیفهمه. عادت معمولا ساعت دوی بعد از ظهر، یکونیم بعد از ظهر، حالا مثلا امروز که دیگه دیر شده به دو نیم نزدیک سه ما غذا خوردیم، علال آدم خب جواب نشد که، این جواب نیست. من اگه تونستم یه جواب درست بدم، جوابی که روز قیامت میشه داد، میشه قول سدید. چرا غذا خوردی؟ چرا خوابیدی؟ چرا حرف زدی؟ چرا نگاه کردی؟ چرا؟ 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 اگه تونست آدم اینا رو رج بنویسه، همش رو جواب درست براش تهیه کنه، این قول سدید مرحله دوم انجام شده. بعد از اون به عهده خدای متعال است که نماز شما بتونی بخونی. یعنی بر ما خیلی اتفاق افتاده، صبح خونه بودیم، نماز صبح بلند شدیم، مثلا نماز صبح خوندیم، بعدم مثلا فرض کن اگه طولانی بود مثلا نبود، خوابیدیم، بعد نخوابیدیم، مثلا صبحانه خوردیم، روز جمعه بود تو خونه نشستیم. فرض کنید که اون روزم اصلا تلویزیون نگاه نکردیم که یا مثلا یه حرف مثلا چیز مزخرفی اون تو ببینیم یا مثلا بشنویم، مثلا تا ظهر، یعنی از صبح تا ظهر هیچ کاری نکردیم که بد باشه. اما نماز ظهر من امروز با نماز دیروزم هیچ فرق نمیکنه. دیدم سرم شلوغ پلوغ بود و بیرون بودم و بازار بودم و کار بودم و درس بودم و این حرفا، هیچ فرق نمیکنه. نماز امروزم بودم یا اگر فرق کنه خیلی اندک. من میشه این نیست، یه چیز بیشتر از اینه. با تمام روزم یه جوری رفتار کرده باشم که از جنس نماز باشه. کارای روزم از جنس نماز اگه بود، نمازت نمازه. وقت نماز میخونی هیچ صدای پهلوی تو نمیشنوی. معیار نماز، نماز درست خونی. من اصلا صدای پهلویم نمیشنوم، نمیفهمم الان چی گفت. جلوتر از من رفت به رکوع، قبل از بعد از من اومد به رکوع، شک کردم، هیچ من نمیفهمم. من خودم هم پیش خودم هم دارم نماز میخونم، این نماز درست. من اگه طول روزم یه همچی جوری مراقبت داشتم که دقت کردم همه اعمالم رضای خدا هست یا نیست، این خدا راضی هست یا نیست، این خدا راضی هست یا نیست، اگه تونستم نمازتون رو خدای متعال عهده‌دار میشه که نماز درست بخونید. اگر آدم به عمل صالح برسه، وقت تازه بعد از اون مقدمه که تمام اعمالم کنترل من، تحت کنترل من بود، تحت کنترل من بود، نه اداره می شدم، حوادث روزگار من اداره می کردم، نه من خودم اداره می کردم همه چیز رو، هر حرفی می زدم حساب رضای خدا رو کرده بودم، هر نگاهی کردم حساب رضای خدا رو کرد، این نماز من رو درست می کنه. فقط ها یه دوست داشتیم، خدا رحمتش کنه، یه جریانی حالا مقایسه نمیخوایم بکنیم، ما مقایسه مثلا با بزرگان درست نیست، ما ها نباید با بزرگان خودمون مقایسه کنیم. این جریانی شبیه به حضرت یوسف براش پیش اومده بود، فوق العاده بود، البته نمیتونم توضیح عرض کنم. این اومده بود اون روز، خب کار خیلی بزرگ کرده بود، ظهر اومده بود یه نماز خونده بود، یه نماز خونده بود، یعنی یه چهار رکعتی خوند، الله اکبر، نفهمیدم چی شد تا سلام دادم، هیچ چی رو دیگه نفهمیدم. بابا کار خیلی بزرگی کرده بود، این جایزش نماز بود. خیلی دوستان من مثلا میان و صحبت از نمازشون میکنن، مثلا دغدغه نمازشون دارن، خودم هم دغدغه رو داریم، اما نمیشه. اگه تونستیم روز کنترل کنی، همش در اختیار خودت باشه، همش به رضای خدا باشه، نماز میشه نماز. وقت اون نماز اگه یه دون نماز خوندی، میبینی که به اون زحمت میارزید، میبینی به اون زحمت میارزید، بیشترم این مرحله سوم از تربیت شد. من مرحله اول میکوشم گناه نکنم، مرحله دوم میکوشم که اعمال رفتارم تحت کنترل خودم باشه، نتیجهش میشه که من نماز درست میتونم بخونم، نتیجهش میشه که من خودم میشم درست. عرضم تموم شد. حالا اگر خدا خواست جلسه بعدی. سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.